سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژعفر احمدی، امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست چند خبر مهم. ایالات متحده برنامه جدید را برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان اعلام کرد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز در نشست زیر نام اتحاد برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان در نیویورک چنین گفت:
This is a public-private partnership that will help improve access to education and training.
این یک مشارکت عمومی خصوصی است که دسترسی به آموزش و پرورش را بهبود می‌بخشد، فرصت‌های شغلی را گسترش می‌دهد و از سازمان‌ها در افغانستان و سایر کشورها که از سوی زنان اداره می‌شوند حمایت می‌کند. با توجه به محدودیت‌های شدید طالبان این کار دشوار خواهد بود، اما ما متعهد هستیم که این حمایت را به زنان افغان ارائه کنیم. در یک تحول مربوط، دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نگرانی عمیقش را در مورد دانش آموزان ابراز کرده که در برخی از کشورها به شمول افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند. حبیب الله آقا، رئیس شورای ولایتی قندهار، به عنوان سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان تعیین شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه دیروز گفت نورالله منیر که سرپرست وزارت معارف بود، رئیس دارالافتای مرکزی شده است. با تازگی نورالله منیر گفت که شماری از مردم نمی‌خواهند که دختران 16 ساله‌شان به مکتب بروند، ادعایی که با واکنش‌های تند در صفحات اجتماعی به همراه شد. در افغانستان بانک امروز 14 میلیون دلار آمریکایی را لیلام می کند. این بانک دیروز با نشر اطلاعیه از بانک‌ها، شرکت‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی خصوصی خواست که در این مزایده شرکت کنند. فشارها بر ایران به دلیل جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، پس از آن افزایش یافت که ندا الناشف، سرپرست کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و یک قانونگذار ایرانی دیروز در این مورد ابراز نگرانی کردند. ناشف به خاطر آنچه رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان خوانده شده نیز نگرانی خود را ابراز کرده. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس ایران، دیروز نوشت که اقدامات پلیس گشت ارشاد همواره به زیان ایران بوده. و یوگاندا از مرگ یک تن به اثر ابتلا به ایبولا خبر داد. این نخستین مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری پس از سال 2019 است. وزارت خارجه یوگاندا دیروز در توییترش اعلام کرد که یک مرد 24 ساله پس از ابتلا به ایبولا جان داده است. نه و سه دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
طالبان پس از به دست آوردن قدرت، حقوق زنان را در افغانستان به شدت محدود کرده اند.
وزیر خارجه ایالات متحده بود. در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، این بار دانشجویان دختر از گرفتن عکس و ویدیو در صحن پوانتون تیبی کابل منع شدند.
هست اگر نمی قوانین هر روز است، سختگیریشان زیادتر شدن میره.
و بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه فرهنگی اختصاص یافته. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دست آوردهای 20 سال گذشته زنان و دختران در این کشور از بین رفته است. آقای بلینکن دیروز گفت که بسیاری از زنان مجبور به ترک افغانستان شدند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در آن کشور را از بین بردند. آقای بلینکن این را دیروز در نیویورک در نشست تحت نام اتحاد برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان گفت. او افزود که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به ضرر نیمه از افغانستان است و به نفع دولت طالبان هم نیست.
The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبان پس از به دست آوردن قدرت حقوق زنان را در افغانستان به شدت محدود کرده اند. همه دستاوردهای آنها را که خود زنان با حمایت جامعه جهانی به دست آورده بودند به عقب راندند. طالبان محدودیت‌های بالای رفت آمد زنان وضع کرده اند و دختران اجازه آموزش بیش از صنف ششم را ندادند. زنان از کار منع شدند. بسیاری زنان که تجارت داشتند، مکاتب را اداره می کردند و یا در دولت کار می کردند، سال گذشته برای حفظ جان خود مجبور به ترک افغانستان شدند. آنها برای ایجاد یک زندگی جدید در بسیاری از کشورها با چالش‌های فوق‌العاده روبرو اند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که ابتکار جدید آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان در زمینه‌های مختلف حمایتی متمرکز است. حدود 13 ماه پیش پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت، ده‌ها هزار نفر به شمول زنان که بیشتر آنها افراد تحصیل کرده و با تجربه بودند، افغانستان را ترک کردند. حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پابند است، اما شمار زیاد از زنان این اظهارات را کلی میخوانند و خواهان سم در قدرت، اجازه رفتن به کار و بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دخترند.
بلندپایه‌ترین مقام سازمان ملل متحد نیز گفته که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان پایمال شده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این سخن را در مراسم گشایش مجمع عمومی این سازمان دیروز در نیویورک گفت. اما سخنان آقای گوترش در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان از چه اهمیت برخوردار است از ارمغان سمکنه، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
سخنان اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با بسته ماندن مکاتب بر روی دختران در افغانستان تقریبا در حدود اضافه تر از یک سال پس از به حاکمیت رسیدن طالبان و همچنان روی کردی مستبدانه و زن ستیزانه طالبان در قبال زنان در افغانستان که باعث شده زنان به صورت مطلق و سیستماتیک به حاشیه کشیده حذف نمایند، در حقیقت در چنین مقطع زمانی از دیدگاه ما خیلی با ارزش و مهم بوده و امیدوار هستم که به همین ترتیب جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد وارد عمل شده و بیشتر از این موقع افراطیت، استبداد و همچنان خودکامگی را به طالبان از بیشتر مساعد نسازند. امیدوار هستم که بیشتر از این در مسائل مربوط به مردم افغانستان به ویژه زنان دخیل شده و در کنار زنان استاده و همچنان جلوی افراطیت طالبان را همچنان بگیرند.
خب به نظر شما ادامه ابراز نگرانی و تشویش در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان چقدر سبب تغییر پالیسی طالبان خواهد شد؟
در این مقطع زمانی به ویژه در حالی که اضافه تر از یک سال از به حاکمیت رسیدن طالبان میگذرد و طالبان در خلای این مدت کوششی به نهایت خود انجام دادن تا بتوانند حد اقلی از باور، همکاری از کشورهای جهان به دست بیارن و آنها به صورت مطلق کوشش میکنن تا بتوانند حد اقلی مشروعیت بین المللی را به دست بیارن، اما ما شما میفهمیم که آنها در این شرایط کاملا ناکام باقی مانده و در این قسم یک حالت سخنان اخیری سرمنشی سازمان ملل متحد بدون تاثیرات خاص خود نبوده و ما امیدوار هستم که نتایج و پیامدهای خوبی را داشته باشه و تأثیرات مستقیم روی کار کرد، روی کرد و تصامیم طالبان در رابطه با زنان و در قبال زنان افغانستان باید داشته باشه. اما امیدوار هستم که ما نتایج پیامدهای خوبی را از این سخنرانی سرمنشی سازمان ملل متحد به دست بیاوریم.
ارمغان سمکنه یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از استادان پوهنتون طبی کابل تایید می کنند که از سوی اداره پوهنتون آنان دانشجویان دختر از گرفتن عکس و ویدیو در صحن پوهنتون منع شدند. این استادان به رادیو آزادی گفتند که مکتوب را از اداره پوهنتون دریافت کردند که در آن گرفتن عکس و فیلم توسط دانشجویان دختر گناه کبیره در شریعت خوانده شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ریاست پوهنتون طبی ابوعلی سینا در کابل زیر حاکمیت طالبان بر ریاست های تمام پوهنزی های خود با ارسال مکتوبی دستور داده که دانشجویان دختر در محیط این پوهنتون عکس و فیلم نگیرند. در مکتوبی که از سوی برخی از استادان این پوهنتون با رادیو آزادی شریک شده و در رسانه‌های اجتماعی هم دست به دست می‌شود، آمده است که از ریاست‌های محترم پوهنزی‌ها احترامانه خواهش مندیم که به محصلین و ناس خود ابلاغ کنند از گرفتن هر گونه عکس و ویدیو از محیط پوهنتون خودداری کنند، زیرا این عمل در شریعت گناه بزرگ شمرده می‌شود. یکی از استادان این پوهنتون که نمی‌خواهد به دلیل چالش‌های امنیتی نام و صدایش در گزارش نشر شود، در پیامی به رادیو آزادی نوشت: ولی این مکتوب از طرف ریاست پوهنتون به ما فرستاده شده. یک تن از استادان بخش قابلگی این پوهنتون که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، با تایید این موضوع گفت: وضع محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران امور زندگی آنان را با چالش روبرو کرده است.
هر زگینه قوانین هر روز است، سختگیریشان زیادتر شده میره و فشار بر حد آوردن که اکتداد زیاد استادا که امکاناتش بود رفتن، همیانم در حال ترک کردن وظیفه هستن. فشار زیاد اعمال میکنن سر تمام کارمندا، بخصوص کارمندای سابق که وظایفشان از دست بتن و بجایشان نفرهای نو میارن جایگزین میکنن. محدودیت های خانوما طبیعی است که روز به روز زیادتر میشن.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان پوهنتون طبی کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، هم به پرسش های ما پاسخ نگفت. اما برخی از فعالان حقوق زنان بر این باورند که به جای بحث در مورد مسائل حاشیه‌ای که به گفته آنان در شرایط کنونی افغانستان نیازی به آن نیست، باید در مورد تحصیل دختران و دیگر مشکلات عمده افغانان بحث و با آنها راه حل پیدا شود. سایمه خوگیانی، یک تن از اعضای ولسی جرگه حکومت پیشین و فعال حقوق زن، به رادیو آزادی گفت:
دلته په افغانستان کې شتا ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدي.
اکنون در افغانستان مشکلات زیاده است، به آنان باید توجه شود، نه این گونه گپ بیمعنا که عکس نگیرید، این گونه نگوید. شاید محصلین دختر در کنار درس خود به عکس و ویدیو ضرورت داشته باشند.
خانم خوگیانی گفت که باید طالبان بفهمند که با ازدیاد محدودیت ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش دلسرد و سرانجام جامعه به جای پیشرفت عقب‌گرد خواهد داشت. پیش از این در مکتوبی در این پوهنتون نشستن استادان و دانشجویان مرد و زن در نشستای علمی مشترک منع شده بود. همچنان چند روز پیش شماری از دانشجویان دختر در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به رادیو آزادی گفتند که با شماری از دختران به خاطر نپوشیدن چادر سیاه از سوی مسئولان طالبان در این پوهنتون بدرفتاری شده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هشدار میداد که کارگاه کاشی سازی سنتی این ولایت که با گفته آنان یگانه کارگاه کاشی سنتی در جهان است، در معرض نابودی قرار دارد. کاهش کارمندان مسلکی کارگاه کاشی سازی هرات به دلیل معاش کم و نبود بودجه از علتهای اصلی از پا افتادن این کارگاه گفته می شود. شاپور صابر گزارش می دهد.
مدت 12 سال ما به میجه های وزیفه
میکردیم. محمد نادر 42 ساله نزدیک به 5 ماه پیش از کار در کارگاه کاشیسازی سنتی هرات دست کشید. او اکنون در یک کارخانه تولید مواد غذایی در شهرک صنعتی هرات مصروف کار شده. محمد نادر که نان آور یک خانواده 5 نفریست، ماهانه 5000 افغانی از بابت کار در کارگاه کاشیسازی سنتی به دست می آورد. او در این زمینه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما 2500 هزار کرا بدیم بزی 5000 6000 1000 کیلو و بر میاد دیگه چیزی داره خرج خوراک ما نمیمونه گیرونی هم خواه هست بنابراین به اصلا آمدیم به میشرکه رو 300 روپه میده دیگه باز اضافه کردی چیزهای داره که یعنی در مجموع روزای جمعه رنگ کار کنیم برج 9000 میفته.
بشیرمت فقیری 55 ساله در کارگاه کاشی‌سازی در مسجد جامع بزرگ هرات با چکش کوچک بر کاشی سنتی بارامی میکوبد. او 40 سال است که در این کارگاه کار میکند. فقیری ماهانه 7000 افغانی معاش میگیرد اما میگوید معاش ماوارش اندک است.
چون که این مسجد جامع شریف و مسجد خون خدای دیم از این کنی اونر از اون کلونا ما به حساب هست مونده برای ما میگیم که باشه همین کار بکنیم اول خونه خدای ثواب داره دیم و از این که میگیم همین هنر از این افغانستان بخصوص از این ایراد ما و شما که یک هنر 800 ساله دیگه همین میگیم ما بین نره یعنی که خدا شاید ما عمول به هر جا بره کش رنگیم ما 5000 رو پیدا میکنه صرف واسطه از این که میگیم همین هنر 800 ساله بین نره.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات میگوید که از 2 سال به این طرف به خاطر کمبود بودجه و معاش کارمندان کارگاه کاشی سازی سنتی این ولایت از 70 تن به 10 تن رسیده است. زلمه صفا مدیر حفظ آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هشدار میدهد که اگر امکانات و بودجه در اختیار این اداره قرار نگیرد کارگاه کاشی سازی سنتی این ولایت کاملا غیرفعال خواهد شد.
یگانه کارگاه به شکل تولید کاشی سنتی در سطح جهان این کارگاه باشه بخاطر از اینکه کاشی که تولید میشه در این کارگاه از ابتدا تا به انتها از کاشی هفت رنگ معرق معقلی و کاشی ساده از این کل مراحل از این توسط دست انجام میشه و توسط استادکارهایی که این هنر سینه به سینه انتقال دادن تا فعلا در حفاظت کردن.
به گفته آگاهان امور فرهنگی در هرات کارگاه کاشی سازی هرات بخشی از هویت کهن فرهنگی افغانستان است. ولی شاه بهره یک از این کارشناسان است. او نگران از پای افتادن این کارگاه کاشی سازی است. بهره در این مورد به رادیو آزادی میگوید
این هنر مخصوص یا به اصطلاح ویژه مکتب معماری اصیل اسلامی خود هرات عزیز هست. مساجد ما، معابد ما و آبدات تاریخی ما مزین شده با نصب کاشی های معرق و هفرنگی که مایه شان و شکوه و اعتلاء تاریخ 1000 ساله مکتوب این شهر بستانی است.
مسئولان محلی میگویند که کارگاه کاشی سازی که در مسجد جامع بزرگ شهر هرات واقع است بیشتر از 800 سال قدمت دارد. در این کارگاه کاشی های سنتی مختلف از جمله 7 رنگ معرق و ساده تولید می شود. از این کاشی ها در مرمتکاری بناهای تاریخی از جمله مسجد جامع بزرگ شهر هرات استفاده می شود. اما حال سرنوشت کارگاه کهن هرات نامشخص است.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فرهنگی مجله آزادی، امیدوارم که در فضای پر از آرامش شنونده ما بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. زندگی در گذر است و آنچه که از ما به جا میماند همان انسان دوستی و محبت با یک دیگر است. با آرزوی این که دلهایتان پر از محبت باشد، مطالب و داشته های این شماره را به معرفی می گیریم. در این شماره اینها را داریم: نگاهی به زندگی ملکه الیزابت که هفته گذشته با این جهان وداع کرد.
ملکه الیزابت دوم، الکساندرا ماری وینزر، در 21 اپریل 1926 در میفر لندن زاده شد.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از صادق عصیان، شاعر معاصر، به صدای خودش:
هرچی آسان است
اما بی تو بودن مشکل است. صبر و طاقت نیست، ناممکن ترین کار دل است.
سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا جلال الدین بلخی. یادی از قاسم افغان، آن استاد موسیقی خرابات کابل.
وای غزل از حافظ را برگزید و هنرمندانه با موسیقی ادا کرد که مورد تحسین همگان من جمله امیر قرار گرفت و بخشش هم دریافت نمود.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسنترین و مالک دراسترین سال پادشاهی در جهان که هفته قبل درگذشت، ملکه الیزابت دوم بعد از 70 سال سلطنت و حکم روایی در سن 96 سالگی با این دنیا وداع کرد. و باور آگاهان الیزابت دوم این بانوی کار کشته، خانمی با سیاست تا حدودی مرموز و با دیدگاهی ویژه، خود را مکلف در حفظ رسوم و عنعنات نیاکان می دانست و گویا خود را پادشاه متعادل می پنداشت و شماری دوام 7 دهه سلطنت او را نیز برخواسته از این سیاست او می دانند. شرح بیشتر موضوع را همکارم رویا معدومی برای شما ارائه می کند.
ملکه الیزابت دوم الکساندرا ماری وینزر در 21 اپریل 1926 در میفر لندن زاده شد و در سال 1952 زمانی که 25 سال عمر داشت، پس از درگذشت پدرش جورج ششم که نامش آلبرت بود، در فوریه سال 1952 به سلطنت رسید و در جون سال 1953 مراسم تاجگذاری وی صورت گرفت. او طولانی ترین دوره فرمانروایی و درازترین عمر را در بین حکمرانان بریتانیا و جهان و طولانی ترین دوره سلطنت را بین ملکه های سلطنتی و حاکمان زن جهان داشته و پیرترین رهبر در جهان و قدیمی ترین پادشاه جهان بود. وی همچنین رئیس عالی کلیسای انگلستان و مدافع ایمان در برخی از کشورهای قلمروش نیز بود. سلطنت الیزابت دوم در حال آغاز شد که جنگ جهانی دوم خسارات زیادی برای بریتانیا به بار آورده بود. تا پایان آن جنگ میزان قروز آن کشور به 22 میلیارد دلار می رسید. الیزابت افزون بر بریتانیا، کانادا و نیوزلند پادشاه و ملکه 12 کشور دیگر در جهان بود که این حکم روایی به یگانه پسرش انتقال یافت. الیزابت دوم در سن 25 سالگی، یعنی تنها 4 سال پس از ازدواجش، در جریان سفر به کینیا از مرگ پدرش مطلع شد. مراسم تاجگذاری او 1 سال بعد در سال 1953 برگزار شد و نزدیک به 20 میلیون بریتانیایی شاهد آن بودند. چارلز پسر وی که 74 سال عمر دارد جانشین وی شده است. چارلز سوم در قصر باکینگهام متولد شد و اولین نواسه جورج ششم است. نام برده بعد از گرفتن لسانس هنر از کالج ترینیتی در کمبریج از سالهای 1971 تا 1976 در نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان خدمت کرد. همسر چارلز کاترین نیز عنوان تازه‌ای خواهد داشت و این عنوان ملکه همنشین خواهد بود. ملکه همنشین یا ملکه همسر عنوانی است که برای همسر پادشاه به کار می‌رود. چارلز در حدود 24 ساعت چارلز در حدود 24 ساعت اول پس از درگذشت مادرش رسماً خود را به عنوان پادشاه اعلام کرد. این امر در کاخ سنت جیمز در لندن در برابر نهاد تشریفاتی موسوم به شورای جلوس اتفاق می افتد. این شورا متشکل است از شورای خصوصی، گروهی و نمایندگان ارشد پارلمان فیلی و سابق و اعضای از مجلس اعیان و همچنین کارمندان ارشد دولت، کمیساریای ارشد کشورهای مشترک المنافع و شهردار لندن است. پس از تاجگذاری، ملکه انگلیس به ریاست 7 کشور مشترک المنافع هم رسید. این کشورها بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، پاکستان و سریلانکا هستند. پس از استقلال ایرلند در سال 1922 ملکه اولین حاکم بریتانیا بود که در سال 2011 به ایرلند سفر کرد. در 7 دهه سلطنت ملکه الیزابت دوم کرسی صدارت از وینستون چرچل شروع و آخرین آن خانم لیز تراس که ملکه 2 روز قبل از وفاتش به جای بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا تعیین کرد پیش برده می شود. در 900 سال گذشته تشریفات تاجگذاری در کلیسای وستمنستر انجام شده است. ویلیام فاتح نخستین پادشاهی بود که در آنجا تاجگذاری کرد و چارلز 40مین پادشاه است که در اینجا تاج به سر خواهد نهاد و او پادشاه و رئیس 15 کشور در محدوده کشورهای مشترک المنافع از جمله بریتانیا است. سایر کشورها عبارتند از استرالیا، کانادا، نیوزلند، آنتیگوا و باربودا، باهاما، بلیز، گرنادا، جامائیکا، پاپوا، گیننو، سنت لوسیا، جزایر سلیمان، سنت کیتس و انویس و سنت وینست و گرنادینز. او همچنین در شمار از قلمروهای خارجی متعلق به بریتانیا، استرالیا و نیوزلند که مشترک المنافع نیستند مانند جبل طارق، جزایر فالکلند، برمودا و جزایر کیمن به عنوان رئیس کشور به رسمیت شناخته می شود. ثروت ملکه سابق انگلیس شامل 2 دسته اموال شخصی و اموال سلطنتی می شد. دارایی های شخصی وی بین 300 تا 500 میلیون پوند برآورد شده، اما ارزش اموال سلطنتی تحت اداره او مجموعاً به نزدیک 90 میلیارد دلار می رسد که کاخها و جواهرات سلطنتی از جمله آنها هستند. دارایی های سلطنتی او نیز شامل کاخها و جواهرات است که 140 قطع جواهرات سلطنتی به ارزش 4 میلیارد دلار نیز نسل به نسل به وارث بعدی منتقل می شوند و املاک سلطنتی از جمله 263 هزار هکتار زمین کشاورزی است که سالانه 400 میلیون دلار عایدات دارند. بالاخره الیزابت دوم پادشاه حدود بیشتر از 15 کشور در قاره های جداگانه در 8 سپتامبر 2022 به عمر 96 سالگی در قلعه بالمورال ابردین شایر انگلستان درگذشت و این همه مال و منال به چارلز سوم یگانه پسرش منتقل شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نگاهی بود به زندگی ملکه الیزابت دوم که هفته گذشته درگذشت. در این هفته نیز 2 جالب آموزنده داریم. اولی حکمت خلقت، دومی بخیلی در طبابت. نخست حکمت خلقت. هزاران نوزنده جانی را که در روی زمین میبینید هیچ کدام بیهوده آفریده نشدند. ممکن است هنگام بلند کردن خشت، سنگ یا چوب در زیر زمین نمناک با موجودات کوچک به نام خرک مواجه شوید. سپس از خود بپرسید که چرا این موجودات عجیب و غریب خلق شده و نقش آنها در طبیعت چیست؟ این موجودات تنها سخت پوستانی هستند که در خشکی زندگی می کنند و وظیفه آنها حسب فلزات سنگین مضر برای انسان از خاک مانند جیوه، کادمیوم و سرب از زمین است که این فلزات به شدت برای انسان مضر هستند. ریختن سلول های الکتریکی، بقایای وسایل الکترونیکی، لامپ های فلورسنت مقرون به صرفه و بسیاری از ضایعات سنتی در طبیعت و ذخیره نکردن آنها باعث آلودگی خاک، سطح آب و مواد غذایی به فلزات سنگین سرطانزا می شود. این خرک ها و دهها موجودات دیگر به پاکسازی خاک و سفره های زیرزمینی کمک می کنند و ما بار دیگر به حکمت در خلقت را تایید می کنیم، زیرا هیچ چیز بیهوده آفریده نشده است. جالب دوم، بخیلی در طبابت. خاطره ای از یک دکتر کهنسال. دکتری می گفت وقتی به دهلیز اتاق عاجل رسیدم دیگر از حال رفته بودم و پیوسته با فریاد از دیگران می پرسیدم کجاست پسرم، کجاست پسرم. دکتران این شفاخانه که مرا می شناختند که یک زمانی دکتر مشهور جراحی این شفاخانه بودم، با محبت گفتند که استاد تشویش نکن، همین لحظه پسرت را به اتاق عاجل بردن و تا لحظات بعد عملیات او آغاز می شود. من هم پافشاری کردم که مرا اجازه دهید به اتاق عملیات بروم و روند عملیات را از نزدیک ببینم. نسبت احترامی که به من داشتن مرا اجازه دادن و بعد از پوشیدن لباس داخل اتاق شدم. دو نفر از دکتران جراحی که زمانی شاگردان من بودند تلاش می کردن تا جلو خونریزی مغزی پسرم را بگیرن، اما هر بار تلاششان ناکام می شد، چون من مهارتی را که با آن می توان شریان خوندهنده مغزی را مهار کرد با آنها آموزش نداده بودم. زیرا آن وقت فکر می کردم دیگر بین من و شاگردان من کدام تفاوتی باقی نمی ماند و من موقف خود را آرام آرام از دست خواهم داد. امروز که چشمهایم ضعیف شده بود، دستهایم نیز لرزه پیدا کرده بود، دیگر کاری از من ساخته نبود. پسرم به همان مهارت نیاز داشت تا زنده بماند. اگر به عنوان یک دکتر جراح روزی بار دیگر جوان شوم، قسم می خورم که هرچی امروز بیاموزم فردا برای دیگران آموزش خواهم داد. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دکلمه پارچه شعری داریم از محمد صادق عصیان، شاعر بلخی که برای ما ارزانی فرموده. این دکلمه خوب شاعر به صدای خودش را با هم می شنویم.
هرچی آسان است اما بی تو بودن مشکل است، صبر و طاقت نیست، ناممکن ترین کار دل است. فکر می کردم نبودت را تحمل می کنم، حال می دانم که این خواب و خیال باطل است. دل همان دیوانه سودایی و سربر هواست، هرچه می کوشم فراموشت کند بی حاصل است. تو هنوز آن فصل بارانی و سبز و روشنی، چشم و ابرو و لبت رنگین کمان کامل است. اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، قایق گمگشته در جستجوی ساحل است. قایق گمگشته در جستجو ساحل است.
چه شعری بود از صادق عصیان، شاعر معاصر، به صدای خودش.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شش دفتر مثنوی این شهکار پرمحتوای حضرت مولانای بلخ را شماری از ما مکمل یا هم داستانهای منظوم مندرج آن را در پراگندگی خوانده ایم. اینکه در مورد مولانای بلخ علامه اقبال گفته که من چگویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب، و یا شیخ بهایی فرمود مثنوی قرآن شعر پارسی است. در بیان مقام و عظمت علمی مثنوی معنوی، عارفان اسلامی سببی آن را به قرآن فارسی تعبیر می کنند که بعضی از مسائل کلی قرآن را بیان کرده است. الحق که این شهکار ادبی را هر باری که می خوانی به تازگی های معنایی و اهداف برازنده فلسفی و دینی و عرفانی آن گواه می شوی. هفته قبل نوشته مشرح و ایضاحی از استاد محترم پوهان عبدالقیوم قویم با عنوان مثنوی معنوی یادگار شناسنامه‌دار نامی بلخ را خواندم که در بین دهها شرح مثنوی معنوی از استادان و مولوی شناسان شرح مختصر و اما موجز و استادانه یافتم که از این خوبتر و ساده‌تر نمیتوان یافت. با سپاس از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنتون کابل، این شرح را من برای شما میخوانم. استاد قویم می نویسند: مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور سروده شده و شامل 6 دفتر است و مجموع ابیات آن به 26,000 می رسد. مثنوی مهمترین و معروفترین اثر منظوم عرفانی است که از زمان سرودن همواره مورد مطالعه و توجه خاص علاقمندان به تصوف و عرفان بوده است و بر آن شعرهایی نوشته شده و ترجمه های از آن به عمل آمده است. مثنوی شامل حکایت های مسلسل منظومی است که عارف بزرگ با نقل آنها نتایج عرفانی، اخلاقی و دینی ارائه داشته است. در مثنوی داستانهای کوتاه و دراز در ضمن داستانهای دیگر و مناسبتهایی می آید و در هر مورد احادیث، اخبار و آیات قرآن مجید را برای تأیید و اثبات مطلب ذکر می کند. 18 بیت آغاز مثنوی که به نینامه معروف است در واقع می تواند خلاصه ای از همه داشته های مثنوی باشد. مطالبی که در این 18 بیت آمده در حقیقت بازتاب دهنده موضوعات مندرج در مثنوی است. مولانا در دفترهای ششگانی مثنوی با آوردن حکایت ها، تمثیل ها، مصطلحات عرفانی و توضیحات و برداشت‌های تصوفی مسئله رسیدن به اصل را در محراق توجه خود دارد. مثلا حکایت شاه و کنیزک با تعبیرهای رمزی و نمادین همان حقیقت را تسجیل می‌دارد و یا حکایت شبان همان مسئله را ایضاح می‌نماید. تمثیل‌های مور و نامه، خواستاران انگور، نحوی و کشتیبان و امثال اینها مطالبی هستند که با منظور اصلی مولانا مطابقت دارند. در دنیای شعر عرفان فارسی دری شاعری را نمیتوان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و شدت هیجان، غلیان احساسات و شناخت دردهای درونی انسان، وقوف بر نفسانیات او و مسائل متنوع دیگر با مولوی همتایی کرده بتواند. در حقیقت مثنوی به مثابه آینه ای است که حقایق عرفانی، تعلیمی، اخلاقی و دینی در آن بازتاب یافته است. این آینه که مولوی فرا روی آدمیان گذاشته است بیانگر بیشماری از حقایق و حوادثی است که انسان با آنها دست و گریبان است. مولانا از تعصب نفرت دارد. این عادت نکوهیده را مردود می انگارد و می پندارد که تعصب عامل تباهی و بربادی ابنای بشر است. چون این تمثیل ها که نمودار بارزترین شگرد هوشمندانه مولانا هست و جذابیت خاص به اثر گرانسنگ او بخشیده است، در بسا از قسمتهای مثنوی معنوی به مشاهده می رسد. پوهان قویم می نویسند یک حقیقت دیگر را در رابطه به مثنوی مولانا قابل تذکر می دانم و آن ثبت کردن این اثر جاودانی توسط یونسکو به مثابه یک میراث سترگ فرهنگی است. بدین معنا که ثبت این اثر گرانسنگ به حیث یک میراث فرهنگی توسط یونسکو بنابر اهمیت این کتاب بزرگ قابل توجه است و باید در این کار ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. مولانا با آن که شاعر همزمانی و هممکانی است و به صورت اخص به بلخ و خراسان بزرگ دوره اسلامی یا افغانستان امروز تعلق دارد، او در بلخ تولد یافت. در همین سرزمین به پایان دوره کودکی و اوایل دوره جوانی رسید و سپس با پدرش راه سپار دیار هجرت شد. و همین سبب یونسکو این حقیقت بلخی بودن او را باید در نظر بگیرد و نام افغانستان را در ارتباط به مولوی و مثنوی او در این اقدام ثبت کردن آن را از یاد نبرد. وقتی برای کسی شناسنامه صادر می شود، یک